أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع هم تمام شد که لا فرق بین الذکر والانثی، اگر وطی در دبر مذکر هم صورت بگیرد غسل واجب می شود. بهترین وجهی که برای این قول آورده شد بعد از اجماع، بعد از شهرت که مستند صاحب جواهر، مستند مرحوم آقای حکیم است، بهترین وجهش همون قاعده ملازمه بود. اگر کسی قاعده ملازمه را تمام کرد در این مسئله راحت ملازمه است. درسته در قاعده ملازمه داستان رجم جل مربوط به زنه، ولی خب مثلا فهم عرفی میخواهیه که هر جا حدی واجب شد، حد واجب شد غسلم واجب می شود. مورد قاعده ملازمه ارتقال فتانه اینه جمود بر لفظ بکنیم شامل محل کلام نمی شود. کسی ها بیاد الغا خصوصیت بکنه بگه فرقی نمی کنه، مهم اینه که گنده که آمد اون ضعیف هم نیاد، حد که آمد فضربو عنقه در لوتی لائد و قسلش واجب نباشه، مثلا استبعاد داره. بله ظاهر کلامم همین بود، بهترین بیان همینه. یا اون روایت من جا مع غلامن، این کلمه رو دیروز یاد من رفت دیگه، من جا مع غلامن جا ایوم القیامت جنوبن لا ینقیه ما الدنیا، این مختص به اونی که توبه نکرده، این باید برای حمل بکنی. در اون روایات حد هست، تهرنی تهرنی، حد خودش از متهراته. این روایت کسی را میگه که تطهیر نشده، تو به اصطلاح حد نخورده. بلکه ممکنه کسی بگوید که نه حد نخورده، یا بله و توبه نکرده. یک قید دیگه هم داره، توبه از متحرات من جا مع غلامن تطهیر. نه نه میفرمود یک کار نه اقرار نکن که موضوع قرار بگیریم، اما حد تطهیره چه ظاهر حدود بعض روایات حدود همینه، یکی از متحرات معنوی ها عقوبتش میکنه، عقوبت دنیاویه تا از عقوبت اخروی، عقوبت دنیاویه تا از عقوبت اخروی خلاص بشه. حالا این بعید اطلاق این روایات که بعید دیگه، من جا مع غلامن جا یوم القیامت جنوبن جیبش داره دیگه، لا ینقیه ما الدنیا ینقی آتش آخرته که اون را، این مال کسیه که حد نخورده توبه نکرده، اما توبه کرده باشد این روایت اطلاق نداره. خب مهم نیست، حالا این به درد فقه نمیخورد این روایت. مهم در این فرع پس دو چیز شد، یکی قضیه اجماع و دیگری هم قضیه ملازمه. بعد از این مرحوم سید فرموده که فرقی نمی کند این که گفتیم غسل واجب است، فرقی نمی کند که صغیر باشه کبیر باشه، اطلاقات دیگه، زلتق الختانان وجب الغوص اطلاق داره، صغیر کبیر، حی باشه میت باشه، بلکه خواب باشه بیدار باشه، استرار باشه غیر استرار باشه، اینا حکم وضعی روایات حکم وضعی را بیان می کند. در حکم وضعی دیگه شرایط تکلیف لازم نیست. اینم که فرموده وجبه در بعض روایات، وجبه یعنی برعادش میاد، نه وجوب تکلیفی اصطلاحی، یعنی ثبت علیه که داریم شبیه اینها را داریم. وجبه به معنای ثبوته و از همین قبیل هم واجبی را میگن واجبی، نه از باب این که وجوب تکلیفی داره. ثبت علی عهده مکلف. خب
معید مقدمه واجب هم واجب
هم میفرد،
همین روایتی در
مورد قسل بابا قسل واجب را داشت میشمرد. ما هر جا حرفی خصوصیتی داره، همیشه گفتیم قواعد عامه نیست. خب اینا عرضم خدمتتون که اطلاق دارد، چیزی نداره. مطلقات میگوید لا فرق، اجماع هم اگر دلیل شما باشد اجماع هم میگوید لا فرق بین این خصوصیات. کلمه ای که در این خصوصیات هست اون آخرش هست، مرحوم سید فرموده که در حی و میت فرموده و کذا لو ادخلت زن، ادخال زن زنده است، ادخال بکند به اصطلاح عضو میت را در قبولش. ظاهرش اینه که میخواد بگه این زن جنوب میشود، نمیخواد بگه که میت جنوب میشود. یا لو ادخل مد ادخل عضوش را در سقف میت، میخواد بگه این داخل کننده ها جنوب میشوند نه داخل شونده ها. به ذهن اینجور میزنه ولی قبلش اطلاق داره، ولی وقتی تطبیق میکنن میگه و کذا لو ادخلت او ادخله، میاره در ناحیه حی. خب شاید در ذهن مبارکش اون یه بحثیه، در میت یه بحثیه، آیا میت جنوب میشود به ادخال یا جنوب نمیشود. بعضی ها گفتن اصلا میت، مثل معروم آقای خویی ظاهرن میگن میت جنوب نمیشود، دلیلی بر جنابت میت نداریم. این روایت ها حیر بیان میکرد. ولی بل غسل، غسل رو به عهدش میاد، غسل ولی نماز هم میت که نماز نداره که. ما اکبر اینجا نیست، مقاربت داریم صحبت میکنیم. خب اینا بعض روایات ضعیف داره ولیکن اونها سند ندارن. اینه که گفتن در میت اگر جنوب شد غسل جنابت واجب نیست. بعضی میگن جنوب نمیشود میت و بعضی میگن نه جنوب میشه، از التقى الختانان من میگیره مثلا جنوب میشن، ولیکن غسلشون واجب نیست. چرا؟ چون غسل وجوب غیریه برای نماز دیگه، وجوب نفسی که غسل نداره، وجوب غیری داره. اونم که چون نماز نداره غسلش واجب نیست. علایالین این که فرموده غسل واجب است بر حی مراده نه بر میت. حالا اما من باب این که میت جنوب نمی شود، روایات جنابت شامل میت نمی شود، یا نه از باب این که میت غسل نداره. این که فرموده فرقی بین حی و میت نیست، نه از نای حی فرقی نیست، حی میخواد در حی ادخله او فی المیت ادخله، حی فرق نمی کند، فی المیت ادخله او فی الحی ادخله. یا ادخلت، نه اون کذا آخرش که میاره تطبیق میکنه بر حی، تطبیقش میکنه. مراد این علی خیلی مهمی سبارت وافی باشه یا نباشه، تتمت الکلام در بحث قسل میت اونجای بحثا مطرحه. بله؟
چطور بر حی تطبیق؟
ادخلت دیگه، ادخال آورده مال حی، ادخله را آورده برای حی.
قبلش مجنبا بود.
خاری نه که حی و میت یجنبا.
قبلش داره، قبلش
بله، کلی فرموده بعد درستش کرد. حال خیلی مهم نیست، بفرما جنوب می شود ولی غسل دادنش واجب نیست. بعد از این مرحوم سید وارد مرحله اخیر بحث شده که همینطور دخول در مرعى، قبول مرعى، دوباره مرعى، دوباره مذکر، حالا آمده بهیمه، دخول در بهیمه. دخول در بهیمه را مرحوم سید براش مشکل بوده، قائل به احتیاط شده. من ادخل عضو اشراف البهیمه فرمده باید احتیاط کنه. عبارت مرحوم سید را اگر ملاحظه کرده باشید، ناقص به ظاهر ناقص بیان کرده. احتیاط در دخول در بهیمه به چیه؟ احتیاطش بینه اگر این که ادخال میکنه وضو گرفته و رفته ادخال میکنه، فقط غسل بکنه، چون دیگه شاید وضوش اگر از دهن خارج نیست، یا این ادخال غسل میارد، خب رفته غسل کرده. اگر هم غسل نمیاره، حدث نیست، خب وضوش باقیه دیگه. و اما اگر نه، از خواب بیدار شده و وضو نگرفته، رفته ای کار را کرده، سید فرمودن احوط در اینجا جمع بین الوضوء و الغسل. به ذهن میزنه که سید یه فرض را متعرض شده، اون فرضی که این محدث است باید جمع بکند، اما فرضی که متطهر است اونجا را سید متعرض نشده. لذا در بعضی از تعلیقه ها اضافه کردن به امکان متطهرن یقتصد علی الاحوال. ها؟ یقتصد دیگه به متطهرن یقتصد. ها؟ میگم دیگه، گفته اگر محدث به حدث است قرار یجمع، خب اینجور بعضی تعلیقه زدن، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این درسته، همینطور که سید فر لازم نیست اون ابنش بیان کنه، اونم واضحه. الان ما بحثمون در اینه که غسل لازمه یا نه در وقت بهیمه. اون مفروغونه هم که باید غسل بکند، سید میگه اگر وقتی در بهیمه کرد احوال اینه که حضورم زمینه کنم، اون غسلش مفروغ نه، نه این تعلیقه نیاز نداره. احوال اینه که اگر محدثه وضوع را زمینه کنه، این مراد مرحوم سیده. خالب تعلیقه هم زبید توضیح بیشتر عیبی نداره. این هم وجه واضحه دیگه، احوال این است که اگر محدثه است، محدثه است، وضوع هم بگیرد. وجه واضح دیگه، من ادله در نظر سید ناتمام بوده، بعد فرموده اینجا علم اجمالی داریم در محدث بسغر، علم اجمالی داریم، الان یا واجب وضو بگیرد اگر این وقتی بی اثر باشه، یا واجب غسل کند اگر وقتی مؤثر باشه. فاما یجب علیه الوضوء او یجب علیه الغسل. و اما اگر متطهر بود، نه دیگه شبهه اینه که شاید غسل واجب باشه، اما غسل کفایت میکنه دیگه، وجهی نداره وضوع تکرارش بکنه. این وجه فرمایش مرحوم سید. بعد اینجا بعضی ها تعلیقه زدن و به یک نکته علمی اشاره کردن. میدانید دیگه تعلیقای عروه بیان علمیت معلقه، بعضی وقت شما میبینید اون تعلیقه با متن از نظر عمل هیچ فرق نمی کنه. عمل او هم میگه این کار رو بکن، تعلیقه میگه این کار رو بکن، ولی میبینید تعلیقه زدن، این میخواد اون نکته علمیشو برسانه. گفتم آقای تعلیقه زد، فرقی نکرد با اون متن. بهش گفتن آقا چه فرق کرد؟ گفت بزرگ بشی میفهمی چه فرق میکنه. همینجور هم هست، نکته های علمی داره. نکته علمی اینجا اینه، اگر ما شک کردیم که وطی در بهیمه موجب غسل میشود یا نه، فنیاً میتونیم فتوا بدیم که وضو کافیه. چرا؟ چون آیه شریفه دارد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی وضو بگیرید. این صدر آیه یک مخصص داره الا جنوب، جنوب باید غسل بکنه. این قاعده منقش بکنید در چند جای این بحث‌های سابق و لاحق مؤثر است. ان کن اذا قمتم الى الصلاه وضو بگیرید الا جنبها، یعنی هر کسی که اراده کرد نماز بخواند و جنب نبود وظیفه‌اش وضو است. این کسی که الان محدث به اصغر بود این عمل رو انجام داد، شک داریم که آیا وظیفش وضوئه یا غسله. آیه قرآن میگه وظیفش وضوئه، میگه شما شخصی هستی قم فعل الصلاه، شک داری جنوب هستی یا نه؟ قبل از این عمل که جنوب نبودی، استصحاب میگه الان جنوب نیستی، ف یجوز الاقتصار علی الوضوء. هر جا شک در جنابت کردید، جای فتوای به کفایت وضوع هست. لذا این که کسی بگوید احوط این است که جمع بکند بین وضوع و غسل، وضوع غسل را ابن هم بیارد، این فنی نیست. فنیش اینه که اینجور بگوید که بعض تعلیقه ها اینجور گفتن. فنیش اینه بگوید در وطی بهیمه اگر محدث است وضو بگیرد والاحوط ذم الغسل، اگر میخواد احتیاط کند اینجور صحبت کند، یا توضأ او رو فتوا بدهد. بعد مشابه سابق گذشت، سید در باب جبائرم گاهی گفت و احوط ذم الغسله، اگر یادتون باشه. اینجا باب اینجور بگوید کسی که وقتی بهیمه کرد و محدث بود یتوضا و الاحوط ذم الغسل. نتیجهش با سید خیلی چیه ها، سیدم بگه هم وضو میگیرم غسل بکنم، ولی اون عبارت یه نکته ای را میرساند. اون نکته اینه دلیل وضوع اینجا قاصر نیست، همانا قصور در دلیل قسل. ما که احتیاط میکنیم به خاطر قصور دلیل قسل، فکر نکنی هر دوتا دلیل قاصرن، نه. از کلام سید به دست نمیاد این نکته، سید هر بار ابن هم آورده احوط این است که هم وضوع بگیرد هم غسل بکند. به ذهن آدم همین میرسه این علم اجمالیه، خب علم اجمالی میگه جمع بکنه، ولی اون عبارت یک نکته را میرساند. یتوضع و الاحوط ذم الغسل میرساند، دلیل وضوع قصور ندارد، قصور در دلیل غسل است. ما نمیتونیم دلیل غسل تمام بکنیم، احتیاط میکنیم، میگیم ولحوت ذنب الغسل. این که در بعضی از تعلیقه ها حتما نگاه کنید، تعلیقه ها حامل نکات زیادی هستند. خلاصه زحمت یک فقیه خیلی اوقات در همین تعلیقه ها خلاصه شده، تلاششون رو با همین تعلیقه ها به ما رسوندن. ملاحظه بکنید تعالیق را، بعضی تعالیق که میبینید عوض کردن، لن عوض کردن چیه؟ ای بیدار ما آورده ها، ما عبارت اینجوری میاریم، شبیه اینا رو گفتن، عوض کردن عبارت رو، لنش اینه، نکتش اینه که دلیل وجوب وضو قصور ندارد، یا توزع دلیل وجوب غسل قصور دارد، فالاحذر ذنب القسل. نه مسبوق فتوانی گذشتیم، نه در جبایر گذشت دیگه. حالا برای اینکه خواستید شبه استحباب نداره، میگه والاحذر لزوما ذنب القسل، نه از خاطر شما، نه یا گذشت. خب نگفته یتسر علی الوضو، گفته یتوضا، واجب الوضو میگیره، از غسل صحبت نکرد که فتوا واجب نیست که میگه من فتوا نمیدم در مورد غسل، غسل لازم نیست، میخوام احتیاط کنم. خب فرقی نمی کنه، در همه فروض استصحاب جاریه، مفهومیه که نه، حکمیه بفرمایید. حکمیه هم استحامی دیروز گفتیم دیگه، یکی از ادله کسان که غسل واجب نیست استحاب عدم جنابت دیگه، در شواهد حکمیه. حتی آقای خویم که استصحاب رو در شواهد حکمیه جاری نمی داند، اینجا جاری می داند، چون اونجا هم گفت تعارضه، داستانش اینجا نمیاد. بذار تمامش بکنیم. خب اما اصل مسئله است که در بهائم آیا موجب غسل می شود یا نمی شود. مرحوم محقق در شرایع فرموده نه، و اما وقتی در بهائم فلا موجب الغسل، موجب غسل نمی شود. مرحوم صاحب جواهرم بحث کرده که اینجا دیگه دلیل قاصره، اینجا مثل فروع سابقه نیست. اون چه میشه در اینجا استبانیم بر وجوب غسل، آمدش دو چیزه، یک اجماع سید مرتضی و سرائر ابن ادریس ادعای اجماع کرده بودن، بگیم اون اجماع وقتی در بهائم رو شامل می شود، اطلاق داره دیگه، معقد اجماعشون اطلاق داره. این که شنیدید اجماع دلیل لبیه تمثل به اطلاقش نمی شه کرد، اون جایی که اجماع معقد خاصی نداشته باشه، اما اگر معقد داشت، نه اجماع معقدی، معقدش مثل روایت فرق نمی کنه. بلکه صاحب جواهر در اطلاق معقد اجماع سید مرتضی ابن ادریس گفته ترددون، درستم فرموده. کسی نگاه کنه اجماعی را که سید مرتضی ادعا کرده و ضرورت دین و ضرورت شریعت و بی واضحی، مال انسانهای در انسان، بحث سید مرتضی انسان مع الانسان، حالا ذکر و انسا اطلاق داره، تصریح هم کرده، اما بهیمه ما هرچی نگاه کردیم از اون اجماع بهیمه استفاده نمیشه. ضرورت دین، ضرورت شرع، بهیمه کجا ضرورت دین بوده؟ اینه که وجه اول که اجماع پیش بعضی ها مثل صاحب جواهر در مباحث قبل مثل مرحوم آقای حکیم، اینجا اجماع نیست، بلکه در کلامی را صاحب جواهر از شیخ طوسی در خلاف نقل کرده که شیخ طوسی در خلاف فرموده عدم وجوب الغسل مذهب ما، عدم وجوب الغسل، در بهائم مذهبنا. من تا گفتیم ثابت نیستیم، ما پیدا گفتیم من پیدا نکردم. خواهی اجماع اینجا رو نمیگیره وجه اول. وجه دوم من قاعده ملازمه، کسی بگوید که مقتضای قاعده اون ملازمه اینه، کلما وجب الحد وجب الغسل، کلما وجب الحد دخول ها وجب الغسل. چطور ما تعدی کردیم در بحث سابق به مذکر، اینجا هم تعدی بکنیم به بهیمه. وجه ثانی هم قاعده ملازمه یه، بلکه این قاعده ملازمه درست نیست. این قاعده ملازمه رو ولو در مذکر قبول بکنیم، به بیان امروز گفتیم گفتیم در مذکر هم فرق نمی کنه دیگه، اونجا هم وجب الحد، ولی در بهیمه نمیشه قبول کرد، چون در بهیمه حد واجب نیست، تعذیره. این دیگه خیلی زور میخواد، در وقت در بهائم حد خاصی از شریعت نرسیده، فوقش تعذیره. اینه که کلما وجب الحد وجب الغسل اینجا را نمیگیره. تعذیر خیلی چیز مهمی نیست که بگیم بالاولویه اینم غسلش واجبه. وقت میفتیم در اون طرف، چه دلیل داری به غسل واجب نیست؟ اصل، اولا اصل عدم جنابت است به دخول در بهیمه، و ثانیا دوباره میریم سراغ مفهوم ازل تقل ختانان. ازل تقل ختانان اگر کسی محکوم، اینجا صاحب جواهر به محکوم تمسک کردن، اونجا میگفت نه اینجا یه محکوم داره. و اینا رو چون چند چیز را با هم میارن، فقه جواهری فقه زمینه مفهوم زلتق الختانان، بله میگه اذا لم یلتق الختانان لم یجب الغسل، اینجا هم که لم یلتق الختانان فلم یجب الغسل. بله
مفهوم داره نسبت خصوص مورد نیست، اما شما جای داره، اما اونجا میگه مفهوم نداره، موضوعه.
بله خب میگم دیگه، حالا اینا معید به عنوان معید. وقد مر الکلام حول این که این جمله مفهوم داره یا نه، ما در نهایت مفهوم را از این جمله به این معنا که هر یک معنا، چرا اذا التقى الختانان مفهوم داره که به حد التقا نرسید، کم بود غسل واجب نمی شود، زیادترش لازم نیست، اونها رو فهمیدیم. اما نه، از التقى الختانان التقا ختان اگر نبود مثل بهیمه، اونجا واجب است، واجب نیست غسل. ما این توسعه مفهوم را در این جمله شریفه نتوانستیم بیابیم و اعتراف بکنیم، لذا همون بسته برای ما. اصل عدم جنابت است مادامی که دلیل بر جنابت ثابت نشه، عمده همینه. ولیکن چون که عده‌ای از علما فتوا دادن، یکم مثلا بنای بر تشدید در این موضوعات تشدید بکنن، بعد نیست کسی بنویسه الاحوض زمون اصل الى الوجود. خب اینم مرحله اخیره بس که وقتی در بهیمه باشه. بعد مرحوم سید مطرح کرده وقتی در خونسارا، یا وقتی خونسارا، فروزی برای خونسا ذکر کرده، طبق اون که سید بیان کرده بحث می کنیم. فرض اول اینه که رجلی وطع فی دبر الخنسا، خب این که بحث نداره، بحث شد دیگه، این خنسا یا مذکر است یا مؤنث، اون تا اگر مؤنث باشه واضح تره که غسلش واجبه، در مذکرم گذشت دیگه، لا یبعد که غسلش واجب باشه. غسل بر کلیه ما هم بر واطی و هم بر موتو علل مبنى السابق، حالا عرض میکنه اون رو آخرش سیدی گفتیم طبق سید، سید طبیعت سالسر مطرح نکرده. این سید میگه یا زنه یا مرد الان میرسه. اضافت الرجل فی دبر الخنسا وجب القسل طبق نظری که داشت بحث نداره. و اما اضافت الرجل فی قبل الخنسا اضافت الخنسا فی دبر الرجل او فی قبل الانسا فرق نمی کنه، از نایم فرق نمی کنه. اضافت الرجل فی قبل الخنسا قسل واجب نمی شود، لا علی الواتی و لا علی الموتو. چرا قسل واجب نمی شود؟ چون احراز نشده که اون مدخل فرجه شد سقم زایدیه. شاید این مرد اون قبلش سقم زایدیه و دخول در اون قسل آور نیست، لا للواتی و لا للموتو. اذا ادخل الرجل فی قبل الخنسا لا یجب القسل لا علی الواقی و علی الموتو. احراز موضوع نشده دیگه، التواب ختانه رو ما احراز نکردیم. از کجا معلومی ختانه شبه موضوعیت؟ نمیدانیم التواب ختانه است در شبه موضوعیه، مرجع اصل عملیه، اصل عدم تحقق جنابته. این اذا وطع الرجل، اذا ادخل الرجل فی قبل الخنسا. و اما اذا ادخل الخنسا فی الذکر ام الانسا، ایش فرق نمی کنه دیگه. اذا ادخل الخنسا فی الذکر ام الانسا بر هیچ کدام غسل واجب نمی شود. چرا؟ چون شک داریم که این شب بوشت زایدیه، شک داریم که این آلت مردانگیه، شاید گوشت زایدیه هر مثل انگشته. عرضم به خدمت شما چطور ادخال اصبح لا یوجب الغسل، اینم شاید کل اصبح باشه لا یوجب الغسل، چون احراز نمی کنیم التقا ختانه را احراز نمی کنیم. شاید ختانش نباشه، شاید این مؤنث باشه، لیس له ختان، حالا فی قبل باشه یا فی دبر فرق نمی کنه. بله یه مورد، خب از این بعد این دو مورد حکم یه مورد دیگه روشن شد. بر اون سید دیده نیازی نیست بیان نکرده، به طریق اولا دیگه اذا ادخل الخنسا فی الانسا قتل واجب نیست، به طریق اولا اذا ادخل الخنسا فی الخنسا اونم قسل واجب نیست. ادخل الخنسا فی الخنسا فرض اینه دیگه، خنسای احراز نکرده مرده یا زنه، فرض خنسای حدم واجب نمی شود چون احراز موضوع نکرده. این صاحب جواهر آورده، سید نیاورده، چون واضح دیگه اذا ادخل الخنسا فی الخنسا در کلام صاحب جواهر هست ولی مرحوم سید نیاورده، این هم واضحه. اذا ادخل الخنسا فی الخنسا از دو جهت مشکل داره، از کجا این آلت مردانگی باشه و از کجا این سقم زنانکی باشه. هم فرجیت در ناحیه زن مشکل دارد، هم ذکریت در ناحیه خنسا مشکل داره، اشکال از دو جهت اینجا. بله مثل نگاه نکردید کلام سید را، بعد سید یه فرض اینجوری را فرمیده، اینم صاحب جواهر داره. میدانید عروت تلخیص جواهر دیگه و تنظیم منظم کرده، صورت مسئله مسئله برآورده و خلاصه کرده. واقعا جواهر در دست صاحب عروه بوده. خوب مطالعه کردن، میگن چند دور عرضم به خدمت شما مباحثه کرده یا مطالعه کردن، کسی عروه را تطبیق کنه به جواهر اینو میابه. فر اخیری که صاحب عروه آورده طبعا صاحب الجواهر اینه که اذا ادخل الرجل بالخنسا و ادخل الخنسا بالانسا. ادخل الرجل بالخنسا و ادخل الخنسا بالانسا. گفته اینجا دیگه بر خنسا واجب غسل، بر رجل واجب نیست، بر انسا واجب نیست، این خنسا یه جا بر خنسا غسل واجبه. چرا غسل واجبه؟ چون از احد حالین خارج نیست. یا زنه خب ادخل الرجل فی قبله پس غسل بر او واجب شده، یا مرد خب باز ادخل این خنسا در انسا از باب این که این مدخله، یا از اون جد که نه اولی فی قبله همین مراد همینه. اذا ادخل اون که اول بحث گفت که گفت در جبر که بحث نداریم که اون که دیر داره قبول خنسایه. اذا ادخل الرجل فی الخنسا یعنی همون جهت خنساییتش قید نمیخواد، جبرش با بقیه که فرق نمیکنه که یکی میگه ادخل الرجل فی الخنسا یعنی همون که محقق خنسا بودنش هست، تعلیقه نیاز نداره که تعلیقه بزنی ای پی قبول ها از که بعد هم زدن تعلیقه را نه این واضح. اذا ادخل الرجل فی الخنسا و ادخل الخنسا فی الانسا، اینجا او فی الانسا فرق نمی کنه دیگه، قبولش یا دوبارهش فرق نمی کنه، اینجا واجب می شود قفل بر خنسا معلومه دیگه، چون الا از یکی از دو فرد خالی نیست، اما رجل است به دومی جنوب شده به عمل دوم، یا انسای به اولی جنوب شده، پس جنابتش قدر مشترک و اما رجل و انسا چجور؟ عبارت ساکته، رجل و انسا، رجل و انسا یه داستانی هست، میرسیم در مسئله سوم، واجد المنی فی الثوب المشترک، واجد المنی فی الثوب المشترک. اگر این رجل و اون انسا میخوان نماز جماعت بخونن گیر پیدا میکنن، هیچ کدوم غسل نکردن ها، گیر پیدا میکنه، گیر برای انسا پیدا میشه که انسا بین اقتدا کند علم پیدا میکند نمازش باطله، یا از بابی که اون جنوب است امام جنوب است نمازش باطله پس نمازی باطله، یا از بابی که خودش داستانی دارد در واجد المنی فی الثوب المشترک سیعتی، چطورش دالا مرحوم سید اشاره نکرده سیعتی داستان اشاره نکردنشن سیعتی، که بعضی ها اینجا تعلیقه زدن که نه این سیعتی حکمش، آیا رو مبنای سید باید غیب میزد یا نه، داستانش در مسئله سوم خواهد آمد. خب این فرمایشاتی که مرحوم سید طبعا صاحب جواهر کلام صاحب جواهر رو تلخیص کرده، خوبم تلخیص کرده، اون از یک صفحه بحث سه چهار خط تلخیص کرده. خب معلوم میشه از این کلام سید که مرحوم سید خنسا را حقیقت ثالثه نمیدانه، مردد میدانه خنسا را، میگه یا رجل است یا انسا. معلومم باشه بحث سر خنسایی است که حالش معلوم نشده، طرقی رو در بحثای سابق تو روایات هم هست، طرقی برای کشف خنسا در روایت هم آمده که بفهمن این خنسا مذکر است یا مؤنث وجود داره. فرضیم طرق جواب نداده، بحث ما در خنثایه. کلمه مشکل هم نیاز خنسا دیگه، اصلا معنی خنسا همینه. اگر تشخیص دادید که انسایه بیم خنسا نیست، تشخیص دادید که مذکره بیم خنسا نیست. خنسا کلمه مشکل نمیخوام، خنسا یعنی همون که تشخیص ندادیم مذکره یا مؤنثه. این خنسا تو ذهن مرحوم سیدی بوده که این حقیقت ثالثه نیست، که یک مسلکه، یک قوله. یک قول هم اینه که نه، ما ممکنه واسه بگیم خنسای حقیقت ثالثه ایه. انسان ها منقسم میشن به سه قسم، قالبشون اما ذکران او انسا، بعضی هاشون هم خنسای هم خنسای حقیقت ثالثه ایه. مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده هازا کلو که خنسا حقیقت ثالثه نباشه. و اما اگر خنسا حقیقت ثالثه شد چی؟ اگر خنسا حقیقت ثالثه شد حتی در این فرض آخری هم قصد واجب نیست. چرا؟ چون خنسا حقیقت ثالثه یا حقیقت ثالثه دلیل نداره. حقیقت ثالثه مرد بود و رجل بود. حقیقت ثالثه ادله اطلاق نداره، عرفیت نداره اطلاقش، اطلاق نداره. خمسا را بنابر این که حقیقت ثالثه باشد شامل نمی شود. چون شامل نمی شود پس حتی در این فرض آخرم غسل واجب نیست. چون شما که گفتی غسل واجب از این بار گفتی، گفت یا مرده یا زنه. ما میگیم نه، شاید نه مرده نه زنه، حقیقت ثالثه یه. حقیقت ثالثه دلیل بر وجوب غسل نداریم، ولی یه خورده با احتیاط فرمودن. نگاش بکنید تتمهی داره، بعد وارد مسائل خواهد شد.